أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على پرسیدن که این حدیث از امام صادقی که اگر انسان دیگر رو به خاطر گناهی سرزنش کند نمیرد تا خود به اون گناه آلوده شود. بعد گفتن که منبعش رو ذکر کنید. شبیه این فرمایشات از اهل بیت داریم که اگر مثلا کسی رو به خاطر عیبی نقصی سرزنش کنه خودش هم گرفتارش خواهد شد. اما این که حالا این حدیث باشه یا نباشه، کتاب هایی که به ترتیب حروف الف با هست مثل میزان الحکمه، کلمه تعییر یعنی سرزنش رو بگیرید، اونجا این حدیث رو پیدا خواهید کرد. یا سرچ کنید توی نرم افزار هایی که هست حدیث رو پیدا خواهید کرد. کسانی که روی صندلی نماز میخوانن حد بلندی سجده آنها باید چقدر باشه؟ عرض کنم که اگر نمیتونن واقعا درست نماز بخونن، نمیتونن ایستاده نماز بخونن، خب مخیب نداره نشسته بخونن. وقتی که نشسته نماز میخونن حتی المقدور باید سرشون رو مهر بذارن، تا انقدر که میتونن به سجده برن نباید چیزی بالا بیارن. اینا به ترتیب اولویت، اول سرپاست، اگه سرپا نشد نشسته در حال سجده هم مادامی که امکان رسوندن سر به محل سجده هست نمیشه مهر بالا آورد و اگر بالا بیاره نمازش باطله. اگر بتونه سرش رو ببره به سمت مهر، همینطور دیگه معیار اون توانای خودش، تا انقدری که میتونه باید به شکل عادی سجده بکنه. اگر اصلا نتونست خب مهر بیاره بالا، اگر نشد اصلا مثلا اصلا نمیتونه رکوع انجام بده، نمیتونه خم بشه، خب با سرش اشاره کنه. با سرش هم نمیتونه، با چشمش اشاره کنه، با چشم هم نمیتونه، با قلبش اشاره بکنه. به هر حال معیار اون توانای خودش. درست نیست دیگه، تا انقدر که میتونه سرشو برای نفس کردم، تا انقدر که میشه سرخم بشه به سمت مهر نباید مهر بالا بیاد. اون جایی باید مهر بالا بیاد که نتونه خودش خم بشه برای. و خیلی هم گاهی ما دیدیم بعضی ها همه شهر رو میگردن فقط موقع نماز که میشه نشسته نماز میخونن. جلسه قبل فرمودید کفن رو خوب انتخاب کنید، بیشتر توضیح میفرمایید. در زم برای میت در قبل چه اعمالی مستحب است که انجام دهیم؟ منظور این بود که کفن هم به لحاظ اون جنس پارچش، هم به لحاظ مرغوبیت، عرض کنم که به لحاظ خصوصیتی باید داشته باشه. اگر بشه قرآن برش نوشته شده باشه، یا اینکه قرآنی رو بنویسن و بالا سرش بذارن، عرض کنم، یا برخی از سوره ها رو، یا جوشن کبیر رو. اگر 40 مؤمن شهادت بدن به خوبیش و این نوشته ها باشه همراهش و جزء کفنش باشه، اینها مؤثر هست و کفن رو کم ازش نذارن. اون عرض کنم 3 یا 5 که باید باشه همش باشه. چه کار کنیم؟ خب کارهای زیادی باید انجام داد. اول همون صدقه دادن برای کسی که از دنیا رفته، البته واجباتش مقدمه، حقوق واجبش چه حق الناس باشه چه حق الله باشه مقدمه، بعد صدقه دادن، اگر نشد همون نماز لیلة الدفن یا نماز وحشت که مشهور هست که داره که اگر نماز خونده بشه هم برای اون همون نماز خان بخشیده میشه، مورد غفران خدا قرار میگیره، هم کسی که نماز براش خونده شده و دعا کردن. اینها باز تو روایات هست. کتاب ینابیع الحکمه رو اگر بتونید پیدا بکنید، یا کتاب میزان الحکمه، بحث قبر، اونجا بنده شاید حدود 20 تا روایت دیدم که در همین زمینه بود، چه دعاهایی بخونیم، مثلا آیت الکرسی چه نقشی داره، سوره ملک که سوره منجیه بهش میگن، سوره مانعه بهش میگن، چون از عذاب قبر نجات میده و مانع فشار قبر و عذاب قبر میشه این سوره، و کارهای از این قبیل چه در روایات ما فراوان هست. عرض کنم که بنده هم یادم میاد یه جای این بحثا رو داشتم، حالا کجا بود شاید هم هنوز پخش نشده باشه، ولی یادم میاد یه جایی گفتم این حرفا رو. نه شب صلات لیلت و دف، نه لیلت الفوت، شبی که دفنش کردن بعد اون نماز خونده بشه. شیعان علی بن ابی طالب اوریان نیستن، شیعان با کفن مشهور میشن. اموات که زیاد به خواب میآیند آیا اعمال آنها اثری دارد؟ یعنی هرچه اعمال بهتر باشد بیشتر به خواب میآیند. یعنی منظورتون اینه که کسی خواب بیشتر میبینه کارش بهتره یا نه؟ اون که دست او که نیست، او کاره نیست، تو شما خوابش میبینید، او که به خواب شما نمیاد که، شما تو خواب میرید سراغ ایشون. یه بار دیگه اینو گفتم، عالم فعال است، معلوم چیه؟ بله، یه بار دیگه این بحث مطرح کردم همینجا، گفتم عالمه که فعاله، معلوم منفعله. فقط شما تو خیابون مثلا دارید میرید، یه همشهریتون رو، دوستتون رو، نمیدونم همکلاسیتون رو میبینید، علم پیدا میکنید که ایشون اومده مثلا تهران، این شما اید که این علم رو پیدا کردید، او هیچ نقشی در علم شما نداره، او به علم شما نیامده، شما او رو دیدید، او هم خبر نداره که شما دیدیدش. بله، گاهی خداوند متعال برای این که خواهد لطفی در حق اون زنده بکنه یا در حق اون مرده بکنه، او رو به خواب شما میاره، او رو در معرض علم شما قرار میده. مثلا اون نیازی داره، به خواب شما میاد، میگه مثلا فلان بدهکاری من دارم، و شما هم تحقیق میکنید ببینید راست میگه، بدهکاری داره و بدهکاریش پرداخت میکنید، این دیگه کار خداست، همه کارا کار خداست، ولی خواهد لطفی در حق اون مرده بکنه یا در حق اون زنده که این اتفاقا میفته. بحث ما رسید به حدیث دهم، درسته؟ بله، بالاسناد المتصله الى رئیس المحدثین محمد ابن یعقوب. محمد ابن یعقوب هم محمد ابن یعقوب کلینیه، صاحب کافیه. اینکه چرا امام رحمت الله علیه اسمشون رو رئیس المحدثین گذاشته، خب ایشون از محدثین بزرگ هستند و عرض کنم که کتاب کافیشون کتاب بسیار ارزشمندی است. حالا امامشون گذاشتن رئیس المحدثین رضوان الله علیه، عن الحسین بن محمد، عن معلم محمد، عن الوشاء، عن عاصم بن حمید یا حمید، عن ابی حمزه، عن یحیی بن عقیل قال قال امیر المؤمنین علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام انما، یا تو بعضی از نسخه انی، اخاف علیکم اثنتین، اتباع الهوا و طول العمل، اما اتباع الهوا فانه یصد عن الحق، و اما طول عمل فینسل آخره یا فینه ینسل آخره. خب حدیث همطوری که ملاحظه فرمود از کافی است. ترجمهش هم اینه که امیرالمومنین فرمودن فقط و فقط من نسبت به دو چیز بر شما میترسم، یکی پیروی از هوای نفس و دوم آرزوهای دور و دراز و طولانی. اما پیروی هوای نفس چون انسان رو از حق باز می‌دارد و اما آرزوی دراز آخرت رو به فراموشی می‌برد. خب این حدیث که امام به عنوان حدیث دهم انتخاب کرده از اون احادیث بسیار مهمه که حالا برخی مطالبش رو خود امام اینجا بیان فرمودن تو شرح حدیث و برخیش رو هم امام بیان نفرمودن، از جمله این که مولا می‌فرماید من میترسم. خب چرا بترسه؟ انی اخافو یا انما اخافو، و بعد هم چرا انما؟ اگه انما باشه یعنی فقط و فقط. و نکته بعد این که حالا امام توضیح دادن که هوای نفس چیه، هوا چیه، معنای لغویش چیه، معنای اصطلاحیش چیه، طول عمل معناش چیه، اینها رو توضیح دادن. اما اون چی که باز جای بحث داره اینه که ما چطور تشخیص بدیم که این خواسته هوای نفسه یا مثلا فرض بفرمایید یک خواسته منطقی و یک خواسته طبیعی است. از کجا ما تفاوت و اون معیار این که این برخواسته از هوای نفسه یا برخواسته از عقل یا برخواسته از شرع یا برخواسته از انسانیت انسانه، مرز بین این دوتا چیه؟ راه تشخیص بین این، چون انسان تمایلات مختلفی داره دیگه، انسان تمایلات گوناگونی داره، تمایلات فطری انسان که این انسانیت انسانه و تمایلات غریزی انسان که فصل مشترک انسان و حیوانه. این تمایلات خیلی زیاده. از کجا تشخیص بدیم که این کشش و این میل هوای نفس یا میل فطری انسان هست؟ از فطرت انسان سرچشمه گرفت که اگه اولی باشه خب انسان از حق باز می‌دارد، اگر دومی باشه انسان رو به انسانیت می‌رساند. این دقیقاً 180 درجه اینها با هم اختلاف جهت دارن. خب عرض کنم که از این واژه انما برمیاد که آنچه که بیشتر یک رهبر و یک امام و یک مقتدا و پیشوا باید نگران باشه نسبت به اون پیروانش این دوتاست. بقیه امور حل میشه. اگر این دوتا حل شد اون کسی که پیرو امام هست، مأموم امام هست، شیعه امام هست، سرانجام به مقصد خواهد رسید. حالا این مثلا فرض کنید که مرتکب گناهی شده اما پیرو و هوا نیست، هوا برش مسلط نیست، یه اشتباهی کرده، یه گناه کرده، بعد توبه میکنه و نجات پیدا میکنه، نگرانی نداره، ترس نداره. اما یه پیرو و هوا شد دیگه نه توبه میکنه نه اصلا متوجه میشه که کجا داره میره و اصولا دیگه در راه حق نیست. چون در راه حق نیست باید ازش نگران بود. همینطور اگه مثلا فرض کنید کسی آرزو داره، مثلا فرض کنید که فلان مالیه دنیا رو داشته باشه، مثلا میخواد به فلان پست برسه، این اگر یکی باشه دوتا باشه خیلی طولانی نباشه خوب نداره، حالا تلاش میکنه میرسه یا نمیرسه، بعد میفهم اشتباه کرده و تمام میشه میره. اما اگر بخواد این آرزو دراز شد، طولانی شد، آرزوهایی که در دنیا نیست که غالبا هم اینجوریست، این دیگه آخرت رو از یاد میبره. آخرت رو که از یاد برد، در واقع مقصد گم میشه، هدف گم میشه. وقتی هدف گم شد دیگه انسان حالا تون بره، کن بره، پیوسته بره، چه فایده داره؟ مثل حمار طاحونه میشه که صبح تا شب میره، آخرش چیه؟ میبینه همونجا که حرکت کرده همونجا هنوز هست. اگه هدف گم شد دیگه، حالا اینکه من زیاد کار کردم، زیاد زحمت کشیدم، نمیدونم عبادت زیاد کردم فلان، چه فایده داره؟ و اگر آخرت فراموش شد، یعنی اینکه انسان هدف رو گم کرده، راه زیاد رفته اما بی هدف، زحمت زیاد کشیده، در واقع از استراحت خودش زده، از تفریح خودش زده و خودش رو به زحمت انداخته اما بی اثر، بلکه این زحمت ها هم خودش وزر و وبال شده، ثروت زیاد جمع کرده ولی همین ثروت ها شده وزر و وبال. در یک روایت خیلی طولانی از پیامبر داریم که وقتی پیامبر این روایت رو میگفت انقدر گریه کرد که صورتش همش خیس شد، همه اصحاب هم که خدمت پیامبر بودن گریه میکردن. فرمود که وقتی کسی از شما ها از دنیا میره با یک صدای حزین و گریه ناکی اینجوری میگه: ای پدر من، مادر من، فرزند من، همسر من، نمیدونم قوم و خویش من، دنیا شما رو گول نزنه. حالا حدیث مفصل هست، از جمله این که اون آدم میگه که این پول ها رو من جمع کردم، این ثروت ها رو من جمع کردم، الان نفعش رو دیگران میبرن، وبالش و حسابش با منه. این فرمایش پیامبر اینه، وبالش و حسابش با منه. اون سنگینی بار، وزرش، گناهش بر گردن منه، حسابش هم از من میخوان، در حالی که فایدهش رو دیگران میبرن. اون کار کرده، زحمت کشیده، اما چون هدف رو گم کرده، فقط بار خودش سنگین کرده. الان که داره میره متوجه میشه که عجب کلاهی سرش رفته، چون هنگام مرگ میشه مال انسان برش ممثل میشه، خیلی چیزا بر انسان ممثل میشن. انسان در عالم برزخ در واقع حقیقت برزخیش همون باورها و اون عرض کنم که ملکات نفسانی و اعمال و رفتاری است که داشته. اگر مؤمن بوده حقیقت برزخیش به شکل انسانه، یعنی انسان متمثل میشه، روحش به شکل انسان در میاد تو برزخ، بعد هم هر کس هم میبینش میگه این فلانیست که در دنیا مثلا همسایه ما بود، چنین بود، چنان بود. اما اگه کافر باشه به لحاظ اعتقادی، حالا من عرض میکنم ملکات نفسانی همینطوره، اعمال همینطوره، اگر کافر باشه اونجا به شکل شیطان محشور میشه، به شکل حیوانات درنده محشور میشه، به یک در قالب‌های عجیب و غریب محشور میشه. البته چون تو جهنم دیگه مؤمنین او رو نمیبینن که قیافش، فقط جهنمی ها میبینن و میفهمن که این شیطان همون همسایه‌شونه که در دنیا همسایه‌شون بود، البته اگه اونم حدشون تو جهنم باشه، یا اینکه در قیامت هم دیگه رو میبینن. این شکله، یعنی اون حقیقت اونجا ممثل میشه. خب ثروت انسان همون آخر عمرش جلوش ممثل میشه. باز این که درز بخونم حدیثی از خود مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، یک حدیث خیلی مفصلی، شاید دو سه صفحه بشه این حدیث که من گوشایش خدمتتون عرض بکنم. آدم از اون ثروت میپرسه تو کی هستی؟ میگه من دارایی تو هستم. دارای کل ثروتی که جمع کردی. میگه خب میدونی که من چقدر زحمت کشیدم، چیکار کردم، چیکار کردم که تو رو جمع کردم. الانم وضع منو میبینی. چه کمکی از تو برای من ساخته هست؟ مالش بهش میگه تو به اندازه یک کفن از من حق داری. کفن تو بگیر، بقیه‌اش که به تو ربطی نداره. بقیه‌اش مال وارثه، باید به دیگران برای دیگران بذاری. خب اگه انسان راه مقصد رو گم کرد، این گونه میشه که راه زیاد رفته ولی از راه دور شد. بنابراین واقعا ترس تو این دو نقطه هست، برای کسی که جلو هست، برای اینکه ببینه که آیا کسانی که پشت سرش میان همراهش هستن یا نیستن، از دو تا لغزشگاه باید بترسه، از دو تا خطر باید بترسه. یک، اسیر هوای نفس شدن. دو، مقصد رو گم کردن که در واقع آرزوهای دور و دراز داشتن. بله. نه اونجا دور و دراز نیست. در دنیاست که دور و دراز میشه. شما یک مثال بزنید در آخرت که دور و دراز باشه. خب برسه. چه اشکال داره؟ اولا درجه اجتهاد رو اگر برای خدا میخواد، همین که نیت کرد رسیده. اگه برای پوز دادن میخواد میشه چی؟ دنیا میشه دیگه. اگه برای خدا میخواد، همین که نیت کرد، خدا او رو مجتهد حساب میکنه. نه خیر، آخرت دور دراز نیست. میخواد که از کنم که بهترین بنده خدا بشه، خوب بشه. میخواد نماز شب خون بشه، خوب بشه. عیبی نداره. این آرزو دور دراز نیست. وظیفه خودش انجام بده. همین که میخواد، همین او رو به مقصد رسونده. نیت المؤمن خیر من عمله. بنابراین در آخرت، در امور آخرت ما آرزو دور و دراز نداریم. در دنیاست که آرزوهای دور و دراز هست. ولذا برای حل مشکل هم گفتن که امام مجتبی علیه السلام میفرماید اش لدنیاک که انک تعیش و ابدا. وقتی انسان اینجوری فکر کرد، میگه حالا چه اشکال داره، ما فلان چیز نداریم، قصه نداره که مثلا فرض کن خونه نداریم. حالا این 100 سال اول خونه نداریم، سده دوم خونه دار خواهیم شد، هزاره اول خونه نداریم، چیه؟ هزاره دوم خونه خوب میخریم انشالله. اشل دنیا که انک تعیش و ابدا و اشل آخرتک چنک تموت و قدا. برای آخرت طوری زندگی کن که امروز آخر عمرته، دیگه فرصت این که بخواد کاری فردا انجام بدی نداری. هر کار میخوای انجام بدی همین امروز انجام بده، چون امروز آخرین روز عمرته، دیگه فردا زنده نیستی. برای دنیا بگو نه، حالا چه اشکال داره، فلان چیز که میخوایم هزار سال دیگه انشالله به دست میاریم. ما که بنا نیست بمیریم، که تا کی باید زندگی بکنیم؟ تا ابد. نه تا قیامت، تا کی؟ تا ابد فرق کنه. تا قیامت، قیامت به هر حال یک زمانی داره، اما تا ابد یعنی چه؟ تا زمانی نداره که. ما که بنا نیست بمیریم. دنیاست که آرزوهای دور و دراز درش پیدا میشه و انسانو گرفتار میکنه. پس این نکته روشن شد که مربی، رهبر، معلم، امام باید از دو چیز نسبت به متربیانش نگران باشه. یکی این که اینها اسیر هوای نفس بشن، دوم این که اسیر آرزوهای دور و دراز بشن. برازا مولا می فرماید من از این دو چیز بر شما می ترسم. حقیقت شرعیه به اون چیزهایی میگن که در شرع برای خودش یک جایگاهی داره، مثل نماز. نماز حقیقت شرعیه داره. اما یه وقتی که نه، مثلا فرض کنید که مثل این سفره چی؟ سفره شما میندازی اسمشون چیه؟ سفره مثلا بی بی رقیه، این حقیقت شرعیه نداره، این من در آوردیست. یا مثلا فرض بفرمایید که فلان مد لباس، اون حقیقت شرعیه نداره. اما حجاب چیه؟ حقیقت شرعیه داره. بله. نکته بعد این که هوا یعنی چه؟ هوا در لغت به دو معنا معمولا استعمال میشه. یکی معنای خالیه، به چیزی بی‌محتوا میگن هوا، چیز خالی. میگیم اینجا هوا هست، یعنی هیچی نیست، خالیه. میگن تو این ظرف چیه؟ میگیم چی؟ هوا. چی؟ تو فارسی اون، تو فارسی با الف می نویسن، تو عربی که با الف نمی نویسن. و دوم معنی میله، هوا یعنی میل، خواهش، خواست. حالا این میل میخواد میل خوب باشه، میخواد میل بد باشه، به هر میلی هوا گفته میشه. مثلا میگه هوای کربلا دارم، این هوا بد نیست. یا میگه که به فرض کن پدر مادرش میگه دلم هوای شما رو کرد، یعنی میل شما رو کرد که بیام شما رو ببینم. پس حالا چه این هوا جهت مثبت داشته باشه چه جهت منفی، به هر دوش کلمه هوا اطلاق میشه. این در لغته، اما در اصطلاح معمولا هوا به اون میلی میگن که جنبه منفی داره. به عبارت دیگه غالبا به هوای نفس هوا گفته میشه. میگن از او هوا هوس این حرفو گفت. دنبال هوا چی میارن؟ هوس میارن. غالبا در استعمالات هوا به هوای منفی اطلاق میشه که همون هوای نفس باشه. حالا که انسان تابع هوای نفسش شد، این همون میشه که حضرت فرمود که نگران کننده هست. چرا؟ چون انسان از حق جدا میکنه. چه معنای هوا رو ما تو خالی بگیریم که هیچ چی نیست، اگه انسان اسیر هوا شد اسیر صفر شده، اسیر تو خالی شد. چه معنای میل باطل بگیریم که اگه انسان اسیر میل باطل شد این از حق جدا شده. چون حق وجود دارد، عینیت خارجیت دارد، هوا وجود ندارد، خارجیت ندارد. یا چون هوا در واقع اون فصل انسانی انسان نیست، هوای نفس، در حالی که انسان باید به دنبال اون فصل انسانی خودش باشه. مطلب بعد این که نقطه مقابل هوا و هوای نفس در انسان عقل، یعنی پیوسته بین این دوتا در وجود انسان کشمکش و نزاع هست. عقل انسان با هوای نفسش پیوسته در حال کشمکش و درگیری هم. اگه انسان طرف عقل رو گرفت، هوا تضعیف میشه و هوا به کنترل انسان در میاد، و اگه طرف هوا رو گرفت، عقل ضعیف میشه و عقل اسیر هوا میشه. کسانی که الان اسیر هوای نفسن اینجوری نیست که عقل نداشته باشن، عقل هم دارن، حتی شیطنت هایی میکنن که انسان یک نبوغ عجیبی در این شیطنت هاشون میبینه. منتها اون عقل چی شده؟ به خدمت هوا در اومده. اون عقل به خدمت هوای نفس در اومده. خب شما مثلا زلیخا رو ببینید چه عاقلانه کار میکرد، منتها این عقلش چی بود؟ در خدمت هوا بود. یا شما مثلا شیاطین رو ببینید، آمریکا رو ببینید، صهیونیست رو ببینید، صهیونیسم رو ببینید چیکار دارن میکنن؟ عاقلانه کار میکنن، عقل رو به کار گرفتن، منتها در جهت هوای نفس و در جهت پیشبرد اون خواسته ها و تمایلات هوای نفس. پس اگر هوای نفس تقویت شد بر عقل غلبه میکنه و کاش عقل رو از بین میبرد، نه عقل رو نگه میداره منطبق در خدمت خودش، و اگر عقل تقویت شد هوای نفس رو نگه میداره منتها در خدمت اهداف خودش. چون هوای نفس هم اینجور نیست که بگیم که زیادیست. بعضی خیال میکنم مثلا هوا یه چیز زیادیست، هوای نفس یا شهوت یه چیز زیادیست. نه، شهوت حتما باید باشه، اگر نباشه انسانی نخواهد بود، نسل بشر منقرض خواهد شد. اصلا کمالات انسان در گروه همین تمایلاتشه، مثل میل قوه غضبیه، قوه شهویه، اینا اگه نبود انسان به کمال نمیرسید. اگر نگیم همه کمال انسان مرهون همین قواست، میتونیم بگیم بخش اعظم کمالات انسان مرهون همین قواست، همین قوه شهویه، همین قوه غضبیه، همین قوه وهمیه که در انسان هست. اینا فلسفه وجودیش کاملا حکیمانه و از کنم از روی حکمته، چون نیست که بخوایم اینا بگیم اینا چیز زیادیست، مثلا هوای نفس یا شهوت مثلا زیادیست. نه، این حکمت شهوت بخش قابل توجهی از کمال انسان مرهون و در گروه شهوته. حالا شهوت هم فقط شهوت جنسی منظور من نیست، هر خاصی، هر میلی، همون از کنم که اشتها بسیار در فارسی ما بیشتر کلمه اشتها رو به کار میبریم، تا اشتها رو بیشتر تو مسئله مادی به کار میبریم، نمیگیم فلانی مثلا اشتهای علم‌آموزی داره، بیشتر میگیم چیه؟ میگیم اشتهای مثلا قرمه سبزی داره فرض کن. اما اشتها و شهوت در عربی به همه معانی به کار میره، به هر خواستنی این کلمه شهوت استعمال میشه. لهم فیها ما یشتهون در قرآن داریم، ما یشتهون یعنی چه؟ هر چه اشتها داشته باشن، اشتهای معنوی و مادی، مادی همه انواعش، معنوی هم همه انواعش. لهم فیها ما یشتهون، آنچه که شهوتشون بخواد همش در بهشت هست. ما تو فارسی معمولا شهوت رو به شهوت جنسی اختصاص میدیم، دیگه توسعش نمیدیم، در حالی که در لغت عرب اینجوری نیست، به هر خاصی شهوت اطلاق میشه. خب اینا باید باشه، اینا میلهای 100% حکیمانه ای هست که اگر نباشه انسان به کمال نخواهد رسید. خب پس نکته بعدی این شد که یک تعارض و یک تضاهمی هست بین هوای نفس و عقل انسان. این که در خیلی از روایات ما از هوای نفس بدگویی شده به همین دلیل هست. امام در ذم اتباع هوای نفس چند فصل گفته، فصل اول در بیان آن که انسان در ابتدا امر حیوان بالفعل است و باید انسانیتش رو به فعلیت برسونه. منظور امام اینه که انسان وقتی متولد میشه بالفعل حیوان است و بالقوه چی؟ انسان. باید کاری کنه که بالقوه هم چی بشه؟ بالفعل هم انسان بشه. باید کاری کنه که بالفعل انسان بشه. برای اینکه بتونه انسانیت رو به فعلیت برسونه، خب باید این قوای حیوانی رو کنترل بکنه. وگرنه این قوای حیوانی هم تو که اشاره کردم سلطه پیدا میکنن و انسانیت انسان رو تحت اسارت خودشون میگیرن، دیگه انسان هرگز به حیوانیت نخواهد رسید. یه بار من یادم میاد تو همین جلسات شما یک منحنی رو پیشنهاد کردم که احیانا بعضی از خواهرامون منحنی رو کشیدن، که اگه یادتون باشه گفتم که محور تا محورش رو یک محور محور حیوانیت قرار بدید، یک محور محور چی؟ انسانیت. بعد گفتم هر انسانی کجا متولد میشه؟ رو محور حیوانیت متولد میشه. بعد اونجا گفتم اگه گفته باشم، حالا ظاهرم گفتم، چون بعضی از خواهرات کشیدن منعشم آوردن به نظرم. آره اگه اصلا باشه گفتم شما میتونید عرض کنم که منحنی فرشته ها رو بکشید که بالاتر از خط حیوانیت میشه، منحنی حیوانات رو هم بکشید که یک منحنی سینوسی خواهد بود، منحنی جن رو هم میتونید تو همین چیز مشخص کنید، بعد منحنی انسان رو بکشید، خواهید دید که هر انسانی رو خط حیوانیت متولد میشه. یعنی بالفعل چیه؟ حیوانه. بعد سه حالت ممکنه برای انسان رخ بده. یک، رو همین خط حیوانیت در نوسان باشه، حیوان متولد بشه، آخرش هم چی؟ حیوان بمیره. اولاش کل انعام. اینا واسه چی میمونن؟ واسه چهارپایان میمونن. اولش که به دنیا اومد گریه میکرد، وقتی که شیر بهش میدادن چی میشد؟ ساکت میشد. آخرش هم یه ساعت قبل از مرگ سر قضا دعوا درست میکنه که چرا قضای من شور، مثلا چرا قضای منم؟ خب این هیچ رشدی نکرده، همون بود که بود، همون هنوز تو همون حیوانیتش هست. این یک دسته. دسته دوم کسانی که رو خط حیوانیت متولد میشن، بعد از مدتی یواش یواش سقوط میکنن به سمت منهای حیوانیت، از خط حیوانیت میرن پایین تر به سمت منهای بی نهایت سیر میکنن که قرآن فرمان بل هم اول. خب کدوم گرگ مثل صدام بود؟ اگه به گرگ ها بگن صدام، شکایت میکنن پیش خدا از دست انسان. کدام الاغ هم جنس باز پیدا میشه دنیا؟ اگر به هم جنس ها باز ها بگن الاغ، الاغ ها چکار میکنن؟ شکایت میکنن، میان خدا که ما از این کارا میکردیم. وقتی انسان سقوط که میکنه دیگه به جایی میرسه که هیچ حیوانی به گردش نمیرسه. دسته سوم کسانی که باز رو خط حیوانیت متولد میشن، مدتی زندگی میکنن، بعد یواش یواش اوج میگیرن، میرن جایی که همه اون منحنی ها رو در مینوردن، از اون حد ماکسیموم فرشته ها هم چیکار میکنن؟ بالاتر میرن. این انسانه که همون دنافت دلا در واقع یکی از مصادیق همین انسان رو خط حیوانیت متولد میشه، بالفعل حیوان است. وقت آنچه که براش اتفاق خواهد افتاد سه صورته: یک، رسیدن به انسانیت که اشرف مخلوقات خواهد شد. دو، همون رو خط حیوانیت ماندن کل انعام. سه، سقوط کردن بل هم ازل. این سه حالت برای انسان متصوره. بله، عرض کردم که انسان بالفعل حیوان متولد میشه، بعد سه صورت متصور هست. یک صورت این که اون استعدادهای انسانی شکوفا بشه، انسانیتش به فعلیت برسه، در این صورت از هر مخلوقی بالاتره، اشرف مخلوقات خدا انسانه. ولی عرض کردم که در برزخ انسان با چه چهره اونجا تجسم پیدا میکنه؟ انسان. نگفتم به صورت فرشته ها. کفار رو گفتم به چه صورتی ممثل میشن؟ حیوان یا شیطان. اما انسان رو نگفتم به صورت فرشته ممثل میشه، گفتم به چه صورت ممثل میشه؟ انسان، چون انسان از فرشته بالاتره. انسان اگر به انسانیت رسید، اگر انسانیتش به فعلیت رسید، اشرف مخلوقات. صورت دوم این که نه، انسان حیوان متولد میشه، حیوان هم از دنیا میره. یعنی رو همون خطی که متولد شد بعد از 70 سال باز همونجاست، همون جایی که متولد شد همونجا میمیره. صورت سوم نه، که از اون خط سقوط میکنه، میره از اون مینیموم حیوانات هم پایین تر میره. حیوانات یک منحنی سینوسی دارن، یه ماکسیموم دارن، یک چی؟ مینیموم. انسان از اون مینیموم هم سقوط میکنه پایین تر، چنان که اون دسته اول از ماکسیموم فرشته ها هم بالاتر میرن، چون فرشته هم شبیه حیوانات یک منحنی سینوسی دارن، یه حداقل یک حد اکثر. ما منا الا له مقامون معلوم. بنابراین انسان اگر اسیر هوای نفس بشه، سرانجام اون حیوانیتش که بالفعل بود همون باقی میمونه، یا اینکه نه، از حیوانیت هم سقوط میکنه که دیگه اون میشه بل هم ازل. بعدشون ما فرموده که اگه انسان اون انسانیت رو به فعلیت برسونه دیگه قوه کامله انسانی برسه دیگه شیطان هم تسلیمش میشه. شو فرمود این شیطانی آمنه به یدی، ولی من یادم میاد که حدیث این بود این شیطانی اسلم علی یدی. حالا اینو باید خودتون حدیث رو ببینید که اسلمه درسته یا آمنه درست. معنیش اینه که شیطان به دست من مسلمان شد، چون پیامبر فرمود که هر کسی شیطانی داره، هر انسان شیطانی داره. گفتن یا رسول الله شما هم؟ فرمود بله، ولیکن شیطانی اسلم علی یدی. حالا امام اینجا نقل کرده که آمن علی یدی، شیطان هم به دست من چی شده؟ مؤمن شده. من یادم میاد که شیطان به دست من تسلیم شده، مسلمان شده. اگر انسان به انسانیت رسید شیطان تسلیمش خواهد شد. روایت راجع به مذمت هوای نفس نقل کرده، اول چند تا آیه رو نقل کرده، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، از هوای نفس پیروی نکن که تو رو از راه خدا گمراه خواهد کرد، بیرون خواهد برد. پیروی هوای نفس تو رو از راه خدا بیرون خواهد برد. و باز در آیه دیگه میفرماید که و من ازل من اتبع هوا و غیر خدا من الله، چه کسی گمراه تر است از کسی که پیرو هوای نفسشه و هدایت الهی رو کنار گذاشته تابع هوای نفسش شده. عرض کردم که مثل یک مساقش پیامبر بود که دنا فتدلا فقان قاب قاسین و ادنا، به جای رسید که فرشته مقرب الهی جبرئیل گفت لو دنوت ان ملتن لحترق تو، من یه بند انگوش بیام نزدیکتر چی میشه؟ میسوزم، نابود میشم، من دیگه از این بالاتر نمیتونم بیام. ولی پیامبر رفت. آیه قرآن این بود دنا فتدلا فقان قاب قاسین و ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. اونجا جز خدا و پیامبر هیچ کس نبود، هیچ مخلوقی نبود. خدا هم سربسته فقط چی گفته؟ خدا به بندش وحی کرد آنچه وحی کرد. دیگه این وحی چی بوده هیچ کس خبر نداره. اونجا جاییست که فقط انسان میتونه بره، فرشته مقرب هم نمیتونه بره. سوره نجمه چی؟ تو روایت معراجی هست مثلا از پیامبر سوال کردن خدا با چه لهجه با تو سخن گفت، فرمود با لهجه علی بن ابی طالب با من سخن گفت. یه چیز جزئیاتی هست، یه چیز حرفای هست. خب تو روایات اونجا تو آیه قرآن هیچی نیست. از پیامبر این حدیث رو نقل کرده که یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هواه على هوای الا شتت علیه امره و لبست علیه دنیا و شغلت قلبه بها و لم اوتی منها الا ما قدرت الله قدرت الله. خداوند به عزت و جلال خودش قسم خورده که اگر بنده ای هوای نفس خودش رو بر خاص خدا ترجیح بده خداوند چند تا بلا به سرش میاره. یک، امرش رو پراکنده و متشتت خواهد کرد، تیکه تیکه خواهد کرد. دو، دنیا رو براش مشتبه خواهد کرد. و سه، قلبش رو اسیر دنیا خواهد کرد. و چهار، از دنیا هم بهش نمیده مگر اون که خودش مقدر کرده. این چهار تا بلا رو سر کی میاره خدا؟ کسی که هوای نفسش رو بر خواست خدا ترجیح بده. یعنی این که امور انسان پراکنده میشه دیگه، انسان کارش عرض کنم که تیکه تیکه میشه، یه تیکه رو درست میکنه تیکه بعدی خراب میشه، اون انسجامی که باید در زندگی و در کار انسان باشه اون از بین میره. ولبسو علیه دنیاهو، یه دنیا رو براش مشتبه میکنم، لبس یلبسو یعنی اشتباه شدن، لبس یلبسو یعنی پوشیدن، اینجا معنی پوشیدن نیست، اینجا معنی همون اشتباه شدنه، دنیا رو عوضی میگیره، راه رو گم میکنه در دنیا. و بعد فرمود که و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبدون هوای علی هواه الا استحفظته ملائکتی استحفظته ملائکتی و کفلت السماوات و الارضین رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجرن و اتت خود دنیا و هی راقمه. باز خداوند قسم خورده به عزت و جلالش که اگر بنده‌ای هوای از خودم خاص خدا رو بر هوای خودش ترجیح بده، عکس اون اول، خاص خدا رو بر هوای خودش ترجیح بده، خداوند چهار مطلب رو بهش خواهد داد. یک، فرشتگان حفظش میکنن، او فرشتگان رو به عنوان حافظ این شخص قرار میده. دو، آسمان و زمین متکفل روزیش میشن، خداوند با آسمان و زمین دستور میده که روزی این شخص رو تکفل کنند و ضمانت کنن. و سه، عرض کنم که خداوند خودش در صدد بهره رسانی و سوددهی به این شخصه، و کنت له من وراء تجارت کل تاجرن، هر جا که معامله میکنه طرف حساب این شخص خداست که به اون سود لازم برسه. و چهار، دنیا رو بهش میدم علی رغم خواست دنیا، و هی راغمه، هی یعنی دنیا، راغمه یعنی به رغم میلش، دنیا نمیخواد در اختیار بنده مؤمن باشه، ولی من علی رغم میل دنیا چیکار میکنم؟ دنیا رو در اختیار بنده مؤمنم قرار میدم. روشن شد یا دوباره تکرار بکنم؟ چهار، خواسته رو خدا فرمود بهش میدم، ملائکه میشن حافظش، آسمان و زمین متکفل روزیش میشن، در هر تجارتی من طرف حسابشم که سود بهش برسه، و دنیا رو هم علی رغم میل دنیا چیکار میکنم؟ بهش میدم. نه، علی رغم میل دنیا، هیه زمین رو به دنیا برمیگرده، دنیا راغم است نه او راغم باشه، چون خود ترجمه امام رحمت الله علیه نیاز به ترجمه داره، شاید ترجمه امام بیشتر نیاز به ترجمه داشته، خود متن حدیث این بود که من شرح دادم. حدیث دیگری باز از مولا نقل کرد که شبیه همین حدیث است، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنتان، بیشترین چیزی که من بر شما میترسم دو چیز است، اتباع الهوا و طول العمل، که این همین حدیثی که دیگه تکرار نکرده، باز در کافی نقل کرده که احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس شیئون اعدا للرجال من اتباع احواهم و حسائد السنتهم. این حدیث هم حدیث زیبایی است، حتی همه احادیث زیبا، ولی خب حالا این به موضوع بحث ما خیلی مربوط میشه. از هوای نفس خودتون برحذر باشید آنچنان که از دشمنانتون برحذرید، برای انسان دشمنی سرسخت‌تر از پیروی از هوای نفس و آنچه که زبانشون درو میکنه وجود نداره. حسائد جمع حسیده هست، حسیده یعنی آنچه که انسان درو کرده، آنچه که زبان انسان درو میکنه برای انسان از هر چیز دشمن آورتره. صبح که میشه زبان به بقیه اعضا و جواره ازشون میپرسه کیف اصبحتم، حالتون چطوره؟ میگن حال ما خوب اگه تو بذاری. این که اصلا روایت ها، صبح که میشه زبان مثلا از چشم، از دست، از اعضا و جواره میپرسه حالتون چطوره، اونا چی میگن؟ حال ما خوب اگه تو بذاری. حالا اینجا حضرت میفرماید که حسائد زبان، آنچه که زبان درو میکنه. سرسخت‌ترین دشمن‌ها برای انسان دو چیزه، یکی پیروی هوای نفس و دوم محصول زبانش. بعد امام رحمت الله علیه بحثی رو اونجا مطرح کرده که عرض کنم که وقتی که پیامبر در روایت داریم که فرمود که بهش گفتن چرا انقدر زود پیر شدید شما، فرمود شیبتنی هود، تو از روایت داره و اخواته. بعد بهش گفتن که چرا، فرمود لمکان آیت فستقم کما امرت و من تاب معک. گفتن کدام سوره هود، کدام آیه سوره هود شما رو پیر کرد؟ فرمود آیه فستقم کما امرت و من تاب معک. بعد امام از قول استادش مرحوم آقای شاه‌آبادی نقل میکنه که استاد ما میگفت که این فستقم کما امرت در سوره های دیگه هم بوده، در سوره شورا هم بوده، سوره های دیگه قرآن هم بوده، اون امام رو پیر نکرد، آنچه که امام رو پیر کرد این فستقم کما امرت و من تاب معک. خود پیامبر استقامت میکرد، در مقابل هوای نفسش می ایستاد، اما اینکه دیگران رو هم باید همراه خودت ببری، این پیامبر رو پیر کرد که امت هم بخواد دنبال پیامبر بره. خب این بحث رو ازش گذاشتیم. بحث بعدی در تعدد هواهای نفسانیه هست. امام اینجا مراتبی برای هواهای نفسانی گفته که اگر خواهرها مطالعه کنن بشمرن 5-6 تا مرتبه یا 5-6 نوع هوا رو پیدا خواهند کرد. از اون هوایی که میشه خدا و بت انسان میشه، افرائیت من اتخذ اله و هوا شروع کرده، بعد تا اینکه هوایی که انسان رو وادار به گناه میکنه، هوای نفسی که باعث میشه که انسان مرتکب کارهای خلاف شرع بشه، تا از خونم هوایی که باعث میشه که انسان کارهای مباح رو انجام بده، همه اینها هوا هست دیگه. هوایی که انسان رو به بت‌پرستی وامی‌داره، هوایی که انسان رو به گناهان بزرگ وامی‌داره، هوایی که انسان رو به کارهای مباح وامی‌داره، بیشتر کار کنه، بیشتر تلاش کنه تا ثروت بیشتری داشته باشه، بازم هواست. هوایی که انسان رو به عبادت وامی‌داره. بهش میگن چرا نماز می‌خونی؟ میگه برای اینکه ثواب بیشتری به دست بیارم، برای اینکه بهشت برم مثلا، اینم هواست. بعد میاد تا جایی که ازش میپرسن چرا عبادت میکنی؟ میگه برای اینکه به مراتب کمال برسم، به کمالات برسم. تا میره تا جایی که بهش میگم چرا عبادت میکنی؟ میگه که میخوام که از کنم به سیر و سلوک برسم، میخوام که خدمت شما عرض کنم که به کشف و کرامت برسم. این همه هوای نفس دیگه. عبادت میکنه، روزه میگیره، نماز میخونه، برای خدا این کارا رو میکنه، اما علتش مثلا اینه که به تیول عرض برسه. همینطور تا میره بالاتر یه مطالعه بکنی 5-6 درجه یا 5-6 نوع از هواها رو امام اینجا ذکر کرده و این از لطیفترین بحثایی است که امام تو این فصل مطرح کرده. تو فصل این روایت لطیفترین بحثش همین بحث اینجاش، که حالا خودتون مطالبه کنید چیزای خوبی گیرتون میاد. خب اینجا یک سوال فقط باقی میمونه که من سوالو از خواهرها میپرسم و خودشون میرن کار میکنن. سوال اول جلسه مطرح کردم، گفتم که چه خط کشی وجود داره که ما تشخیص بدیم که این هوای نفس و مذمومه یا نه؟ عرض کنم که هوای نفس نیست، میل انسانی انسان هست، میل فطری انسان هست. یک معیار روشنی باشه که انسان به سادگی تشخیص بده که این خواسته‌ای که الان من دارم هوای نفس، مثلا مخصوصا اون موارد بالایی که امام ذکر کرده، فرض کن که داره نماز میخونه، برای خدا هم نماز میخونه، این ما به حساب نفس بذاریم، هوای نفس بذاریم، یا به حساب انسانیت و فطرت و حقیقت انسانیش بذاریم، چطور میشه؟ حالا خود همون وظیفه هم گاهی میشه هوا. به هر حال این تشخیصش کار بسیار دقیق و مهمی است که ما چطور تشخیص بدیم که این کاری که الان انجام میدم برای پاسخگویی به هوای نفس یا برای پاسخگویی به انسانیتمه؟ این معیارش به نظرم خیلی مهمه. تأمل کنید، بعد فصل دوم، بخش دوم بحث راجع به طول امل هست، آرزوهای دور و دراز. نه خیر نه دیگه، مجزاست. منتها این دوتا هستن که خطرناکن، یعنی خطرناکترین و راهزنترین ها این دوتاست که حضرت از اینا میترسه. خطرناکترین موارد همین دوتاست که حضرت اینها رو تخصیص به ذکر داده، اما نه با هم ارتباطی ندارن. خب عرض کنم که این مطلب رو من تا حدی توضیح دادم که چطور آرزوی دراز باعث به فراموشی سپرده شدن آخرت میشه. وقتی که انسان آرزوهای دور و دراز داشت که گفتیم این آرزو هم غالبا در کجاست؟ در امور دنیاست، دیگه آخرت فراموش میشه. انقدر سرگرم میشه که انقدر مشغول این امور دنیایی میشه که فراموش میکنه که برای چی زندگی میکنه، هدفش چیه. گاهی از ما این سوال میپرسن که چرا کفار، گناهکاران، بد اخلاق ها، مثلا زنهای بد حجاب، بی حجاب، نمیدونم اینها، وضعشون بهتره، وضع زندگیشون، فرض کن که معیشتشون، درآمدشون، حتی ازدواجشون، مثلا فرض کنید که چیزی از این قبیل، اونها زودتر مقصد میرسن. شما مثلا در غرب میبینید با همه این ظلم و جور و وضعی که دارن، خب وضع رفاهیشون خیلی بهتر از ماست، تکنولوژیشون، نمیدونم خیلی از چیزهاشون، به هر حال زندگی خیلی بهتری دارن از کشورهایی که مسلمانن، بنده خدا هستن، نمیدونم اون گناهان رو هم انجام نمیدن. این سوال زیاد میپرسن. البته ما 4-5 تا نکته در پاسخ این سوال میگیم، یک نکته نیست، 4-5 تا نکته هست. یه نکتهش اینه که شما هدف گذاریه انسان رو اول مشخص کنید. انسان برای چی به دنیا اومده؟ هدفش کجاست؟ اگر هدف اینه که حیوان راحتی باشه، حیوان مدرنی باشه، حیوان برخورداری باشه، خب بله اونها از ما خیلی جلو، خیلی جلوترن. اما اگر هدف رسیدن به انسانیته، هدف شکوفا شدن استعدادهای انسانی است، اونا جلوترن از ما یا خیلی عقبترن از ما؟ اونا برخوردارترن یا ما برخوردارتریم؟ اگر هدف این باشه که انسان خوش بخورد، خوش بخوابد، خوش شهوت رانی کند، خب بله اون زنی که شما میگید چین و چنان هست از شما بهتر است. اما اگه هدف اینه که انسان به خدا نزدیک بشه، وقت با این حساب نگاه میکنیم میبینید اصلا قابل قیاس نیست. شما تو غرب میبینید که واقعا اون حتی روشن فکر غربی به شدت دچار سرگردانی شده که من برای چی زندگی میکنم. نیهیلیست و پوچگرایی در غرب قوقا میکنه. شما مثلا برای اینکه نمونهاش رو ببینید، ازدواج با حیوانات رو سرچ کنید، جستجو بکنید، ببینید چی میبینید. انسان به جای رسیده که با موش ازدواج میکنه، مثلا فرض کنید با گربه، با سگ، نمیدونم با برج ایفل، با الاغ، از این قبیل. بعدم میگه من با 4 تا مرد ازدواج کردم چون دیدم اینا بی وفا هستن، چنین چنان هستن. وقتی هدف گم میشه انسان اینجاها میره. اگر این باشه خب بله اونا راحت تر زندگی میکنن، وقتی که با آدم نشود میره سراغ موش. اما اگه هدف انسانیت باشه که انسان به اینجاها نمیرسه که، وقتی هدف گم میشه اینجوری میشه. به هر حال یک نکته من گفتم، پاسخ اون سوال نبود، پاسخ نکات دیگریم دنبالش هست. یه نکتهش این بود که اگر ما هدف آفرینش انسان رو دقت کنیم، خواهیم دید که در جمع کسانی که اهل دین و دیانتن، کسانی که اهل تقوا هستن، کسانی که اهل خدا هستن، اینها خیلی جلوترن از کسانی که نیستن، اونا از هدف خیلی پرتن. خب وقتی که انسان آرزوهای دور و دراز داشت، آخرت رو فراموش میکنه، وقتی آخرت رو فراموش کرد مقصد رو فراموش میکنه، وقتی که مقصد رو فراموش کرد دیگه معلومه که چه وضعی خواهد داشت. چیو؟ اون نکاتش مفصل. یه نکتش اینه که خب مثلا نسبت به غربی ها که ما اینجوری قضاوت میکنیم، در خیلی از موارد غربی ها از ما مسلمان ترن، بیشتر به اسلام عمل میکنن. اسلام یک امر اعتباری و قراردادی و نمیدونم ادعایی نیست که من بگم که من مسلمانم ولی در عمل چیزی از اسلام در اعمال و رفتار من نباشه. شما مثلا اگر ترافیک لندن رو با ترافیک قم بسنجید، کدام اسلامی تره؟ لندن. اون اسلامه دیگه. نمیتونیم چون شهر اینجا شهر مذهبی است، حوزه علمی هست، چنین هست، چنان هست، پس نه، این ترافیک خلاف اسلامه، این ضد اسلامه. همینطور نظم، همینطور اتقان و محکمکاری. اگر ما اتقان آلمانی ها یا ژاپنی ها رو بخوایم با کارهای خودمون بسنجیم، کدوم اسلامی تره؟ کار ژاپنی ها. حقیقت که دیگه خود اون حسن فعلی که جای خودش هست، اون حسن فاعلی جای دیگه هست. حسن فعلی موضوع بحث ماست. آنچه که حسنه، حسنه دیگه. اتقان حسنه. سهلنگاری و از کنم که به هم ور کردن چیه؟ ضد اسلامه، خلاف اسلامه. از این حیث اونها مسلمان ترن، از این حیث به اسلام نزدیک ترن. مطلب بعد این که اونجاهایی که به اسلام ما عمل کردیم که در صدر اسلام اتفاق افتاده، در اون قرون اول، قرن اول، دوم، سوم، خب مسلمان ها آقای همه عالم بودن از هر حیث، از حیث قدرت سیاسی، از حیث قدرت اقتصادی، از حیث قدرت علمی، از هر حیث آقای همه دنیا بودن. اون زمانی که اروپا در اوج توحش و بربریت بود، در دوران قرون وسطا، قرون وسطا از قرن ششم میلادی شروع میشه تا قرن 16 میلادی، شما ببینید که در همین دوره اسلام در اوج کمال و عظمت بود. چنان که در مملکت خودمون با این که یک شعاعی از خورشید اسلام در این مملکت تابیده، ما نمیتونیم ادعا بکنیم که اسلام الان اینجا پیاده شده. یک گوشه از اسلام، یک پرتوی از اسلام رو ما توی مملکت میبینیم، ببینید که چه عظمتی پیدا شده. مطلب بعد این که خداوند متعال عرض کنم که کسانی که راه رو کج رفتن، از مقصد پرت افتادن و خدا را قبول ندارن، اونها رو ولشون کرده و لذا نه بلا براشون نازل میکنه. خلاصه کاری کرده که سرشون تو آخر باشه و سرگرم باشن. اما بندشو که اینجوری نیست که، بندشو مرتب پس گردنی میزنه، مرتب هی تلنگرش میزنه تا چی بشه؟ هرچی بیشتر دوست داره بیشتر گرفتارش میکنه. اونا دچار استدراجن، اونا دچار استدراجن. یاران حق همیشه بلیت کشیده اند، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. کسی که در مسیر حقه، کسانی که یاران حق هستن، اینها همیشه در البلاء للولا، چون این بلا سازنده، خدا هم بلا رو مرتب بر بنده خوبش نازل میکنه که لحظه به لحظه بیشتر ساخته بشه. نکته بعد این که خب اونا هم به هر حال کارهای خوبی انجام میدن، باید پاداش خودشونو بگیرن. چون کافر بهش نمیتونه پاداشش باشه. باید نتیجه کارشو کجا ببینه؟ تو همین دنیا، با رفاه، با خوشی، با آسایش که در همین دنیا داره، در واقع اون زحمتی کشیده. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خداوند اجر هیچ انسانی رو ضایع نخواهد کرد. اونم نباید اجرشون ضایع بشه، باید همین تو دنیا اجر خودشون رو بگیر. اما مؤمن نه، مؤمن اجرش میمونه برای بعد. حالا چند تا نکته گفتم؟ 4. خب بستتون دیگه. 5. خیلی خوب. بله خداوند میبخشدش، البته اون گناهانی که حق حقوقی بود حقوق باید ادا بشه، چه حق الناس چه حق الله. اما این که کافر اگه توبه کرد پاک میشه و در مسیر قرار میگیره، معناش این نیست که مساوی میشه با مؤمنی که یک عمر خدا رو عبادت کرده. این کافر خدا قبولش میکنه، ولی باید بیاد سالها تو برزخ تو قیامت اونجاها تصفیه بشه. اون کافری که شما مثال زدید اینجوری نیست که همین که فرد که مرد بهش میگن خب بیا برو کنار مؤمنی که یک سال چکا یک عمر چکا کرده عبادت کرد. نه، کمبوتاش باید جبران بشه. به اندازه اون 70 سالی که مؤمن عبادت کرده این باید زحمت بکشه، باید سختی بکشه تا یواشاش تصفیه بشه و کمبوتاش جبران بشه. بله کاملا نمیتوره. ولذا حتی از لحاظ قبر هم میبینی که هر چی شده از حائر پرت شده دیگه، با اینکه علال قاعده باید همونجا دفن میشد. بر چی؟ قطعا اینجوریست. امام سجاد مگه نفرمود که همه شهدا به مقام عموم عباس قبطه میخورن؟ بله، تفاوت از زمین تا آسمان اینجوریست که همشون مساوی هن. مساوی که نیستن. خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه هم تا در زمان حیاتش هم دو سه جا امام حسین علیه السلام با اینکه هر چه کار سخت‌تر می‌شد چهره امام حسین بشاشتر و درخشان‌تر می‌شد، دو سه جا چهره امام حسین در هم شکسته شد. یکیش کنار حبیب بن مظاهر بود که در نقل داره که فبان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام، چهره آقا در هم شکسته شد در اون کنار حبیب بن مظاهر. نه اینجوری نبود با هم مساوی باشن و مساوی نیستن. حتی از ظاهر عرض کردم که هر علال قاعده باید کجا دفن میشد؟ کنار بقیه شهدا دیگه. چرا بردنش چند ده کیلومتر بیشتر از ده کیلومتر اون طرف، بیشتر از پنج کیلومتر، حدود ده کیلومتر باید باشه. به هر حال از کرب از حائر پرت شد، از حائر حسینی که اون خواصی که تو حائر هست که میدونید که اونجا دعا مستجابه، نمیدونم اون خواصی که اونجا داره، اون از اون حائر پرت شد. همین دیر اومدنش. هر دو، هم این که خود همون حسن فعلی هم به هر حال ارزشه ولو که حسن فاعلی هم نباش، و دو کافر هم به هر حال به نوعی حسن فاعلی داره، گرچه به زبان اظهار کفر میکنه ولی فطرتاً یک مایه های از ایمان درش هست. ولذا این کفار مستضعف که ما معتقدیم که اهل نجات خواهند بود به خاطر همینه که اینها فطرتاً مؤمنن، هرچند عملاً چی هن؟ کافرن. در قیامت که امتحان میشن اون فطرتشون آشکار میشه، بروز میکنه که اینها اگر در دنیا هم زمین براشون فراهم بود اینها مؤمن میشدن. خیلی خوب، عرض کنم که خب پس موضوع بحث این شد که آرزوهای دور و دراز چگونه باعث نسیان آخرت میشه که گفتیم، و اگر آخرت به فراموشی سپرده شد اون وقتی انسان معلوم نیست که به کجا خواهد رفت. یک دعایی رو امام رحمت الله علیه اینجا نقل کرده که این دعا دعای بسیار خوبی است، آخرین جمله اللهم انی اسالک التجافی ان دار الغرور و اناوت الى دار الخلود، چون فرمودن دار سرور و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. من این دار سرور رو ندیدم جایی، حتی دار الخلود هست در روایات. و این دعا رو امام سجاد علیه السلام شب 27 ماه مبارک رمضان که شب مهمی است، شب تا صبح امام سجاد این دعا رو میخوند، در هر حال، در حال ایستاده نشسته، در نماز در غیر نماز این دعا رو تکرار میکنه، و این دعا دعای بسیار عالی است. اعمال شب 27 ماه مبارک رمضان، تو ماه مبارک رمضان اعمال شب 27، خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا گفتنها شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما عنایت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید، عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین رو زفزون بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.